بسم الله الرحمن الرحيم. من حيث المجموع روایاتی که در باب ارتداد و احکامی که مترتب بر ارتداد از قتل و حبس و افتراق زوجیت و تقسیم اموال بین وراثه بود، روایات را بیان کردیم. در مورد روایات از آنجایی که روایات مختلفی در این باب هست و بعضی از اونها در نظره اولیه موجب تضاد در معانی آنها و مدالیل آنها هستند، مطالبی عرض شد و ما در بحث روایات به یک معنای وسیعی از شرک و از کفر و از ارتداد میرسیم که اون معنا در بسیاری از افراد متحقق است و قطعا منظور از ارتداد این معنای وسیع نیست، بلکه معنای خاصی است که اون معنای خاص موجب ترتب این احکام و با توجه به موارد مختلفی که در بحث ارتداد هست اینطور به نظر رسید که دستبندی روایات را، گرچه یک دستبندی اجمالی کردیم، اما از نقطه نظر مصادیق مختلفی که اونها دارند این دستبندی را به وقت دیگری مقبول کنیم. فرض کنیم که در بعضی از روایات حکم کفر به از می شود که مجبره داده یا به افراد مفوضه داده، یا اینکه حکم کفر و شرک به تدین به یه مسئله خلاف داده ولو اینکه آن مسئله از ضروریات نباشه، و یا اینکه در بعضی از این روایات به منکر ضروری، یعنی خود در لسان روایات جنبیه زردفت ضروری که نیست، به آن فرائض حتی جهت شرک و کفر را نداده. در بعضی از اونها ولات را کافر و مشرک و موجب اعدام آوردن. امیرالمؤمنین علیه السلام کیفیت اون عملشون با ولات خب برای ما موجب از می شود که یک نظر در این احکام و در این روایات هست. در قبالش ما می بینیم که مواردی هست که ترتب این عواقب و این احکام در اونها نشده. این مسائل مختلفی که در اینجا هست تمام اینها معلول عدم توجه کافی به مسئله ارتداد و به حقیقت ارتداد و اختلافی که فقها در عباراتشون و در کلماتشون مشاهده میشه، این اختلاف ناشی میشود از اینکه به این مسئله اونطوری که باید و شاید از میشود که نپرداختن، یا اینکه عرض کنم حضورتون که بعضی از ادله و بعضی از نظرات ممکنه از دید اونها مخفی باشه، چطور این که از دید ما هم شاید مخفی باشه و کلو عد می شود که کلونا ندعی وصلن للیلا، عد می شود که ما نمی توانیم مدعی باشیم بر اینکه همه موارد را استقصا کردیم. هر کسی بر طبق نظر و بر طبق فحصی که دارد به همون مقدار خوب طبعا مکلف است. این مسئله روایات و اینها رو ما برای مورد دیگری باید قرار بدیم و فعلا از امروز در مسئله اساسی که مسئله از می شود که دخالت عقل و علم در ترتب احکام است به این مسئله می پردازیم. لا شک و لا شبه در این که اصل اول و حجر اساسی در ترتب احکام و در ترتب مسائل بر مکلف عقل است و عقل یکی از شرایط اساسی برای تعلق تکلیف است که همه فقها عد می شود که اجماعا و حتی به سیرت عد می شود که ثابتت عند المسلمین من الشیعه و العامه و الخامه و الخاصه، تمام اینها حتی یعد هذا من عبده البدوهیات و من عبده الضروریات، این مسئله عقل رو در اینجا مد نظر قرار میدن. لا شک در اینکه بر مجنون خطاب تعلق نمیگیرد به جهت اینکه انتصال از مجنون متمشی نیست، ولا شک در اینکه بر صبی خطاب تعلق نمیگیرد به جهت اینکه عقل در او هنوز در مرحله عد می شود که بل استعداد و بل ملکه وجود داره و هنوز به فعلیت نرسیده است. منظور ما از فعلیت عقل که شرط اول برای تکلیف است و این مسئله بسیار مهمی هست که انشاءالله در مباحث بعد از ارتداد اگر خدا بخواد و از الان به اصطلاح قولش رو بدیم که نتونیم دیگه زیرش بزنیم که مسئله بلوغ است، در مسئله بعد از ارتداد این مطلب را میایم در اونجا عرض میکنیم و در خود اینجا هم خب این مطلب در اینجا وجود دارد و اون این است که شرط اول برای تکلیف عقله. تکلیف یعنی چه؟ تکلیف یعنی موقعیتی که مخاطب و انسان اون موقعیت را در قبال اوامر و نواهی مولا در خودش احساس میکنه. این میشه تکلیف. یعنی مکلف در مقام امتثال اوامر و نواهی مولا اون جنبه عبودیت خودش را احراز می کند. این مقام مقام تکلیفه. بنابراین آنچه که از این دائره خارج می شود مجنون است. مجنون احراز یک همچنین موقعیتی را نمی تواند بکند. یکی از اون مواردی که از این دائره خارج می شود صبی است. صبی و طفل نمی تواند احراز موقعیت خود را در قبال مولا بکنه، نمیتواند این احراز را بکنه. یعنی احرازی که مطلوب مولاست ها، اون احرازی که مطلوب مولاست و بر اون احراز ثواب و عقاب مترتب است، اون احراز را صبی نمیتواند بکند. چرا؟ چون عقل صبی هنوز به مرحله ای و به فعلیتی نرسیده است که مصالح و مفاسد را تشخیص بدهد. و وقتی که یک عد می شود که شخصی انسانی مصالح و مفاسد را تشخیص نداد، اون موقعیت تکلیف و اطاعت از اوامر و نواهی مولا در وجود او محقق نخواهد شد. درست شد؟ این عرض کنم حضورتون که مربوط به صبیه. بناً علی هذا تکلیف دائر مدار احراز این بلا
مسئله مفاسد تشخیص نداره، امر مولا داره مسئله مفاسد میکنه. مگر اینکه بگیم چون عقل نداره مسائل و مقاصد رو نمیتونه بفهمه، اختیار هم سر میشه دیگه، چون اختیار نداره در اینجا.
ببینید امر مولا که دلاله بر مصالح و مقاصد میکنه، بر مصالح و مفاسد مترتبه بر شعور و ادراک مکلف را میکنه. آیا خطاب مولا به نائم تعلق میگیرد؟ چرا نمیگیره؟ به خاطر این است که این احراز این حد میشود که این موقعیت خودش را در قبال مولا نکرده. مولا در مرحله اول باید شخص مستعد برای الغای امر و نهی را پیدا بکند، بعد امر و نهی را به او الغا بکنه. مولا به دیوار که نمیتونه عرض میشود که اوامر و نواهیش رو الغا بکنه، مولا به این فرش که نمیتونه الغای اوامر و نواهی بکنه. در وهله اول باید فرد مستعد برای این مقام تخاطب در الغای اوامر و نواهی پیدا بشه. حالا فرض ما بر این است که سبی آیا فرد مستعد هست یا نیست؟ نیست. رضیعه آیا فرد مستعد هست یا نه؟ رضی نمیتونه از جاش تکون بخوره. چطور بیاد در اینجا این از میشود حضورتون که یادتون میاد یه وقتی من یه بحثی کردم بر این که احکام مترتبه بر موضوعات هستند و شرایط هست که موجب تحقق موضوعات هست و اون بحث حجاب و بحث از میشود که نکاح و بحث های دیگر مثل تعلق از میشود که عوامر بر عاجز یا تعلق نواهی بر عاجز چطور ممکنه از می شود که باشه، که مثلا فرض کن آیه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، آیا این خطاب متعلق اعما هست یا نه؟ نیست دیگه. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چرا؟ چون موضوع محقق نیست در اینجا. موضوع غض بصر است و بصر در اونجا نیست. بصر از باب عدم و ملکه است. بصر در اما هست، در جایی که باید در اونجا بصر باشه، و خطاب غض بصر در موقع و در ظرفی است که در اونجا بصر باشه. وقتی که در اونجا بصر نبود خطابی هم نیست. مثل این که خطاب، اگر خطاب تعلق بگیرد به یک موضوعی که شرط برای تحقق خطاب در اونجا منتفی باشد، پس باید این خطاب تعلق مجنون هم میگیرد. خطاب تعلق به فرد، به کشیمنش که تعلق نمیگیره، به وزنش که تعلق نمیگیره. خطاب تعلق به چیست؟ تعلق به ظرفیت تلقی است. مخاطب مخاطبی باشد که بتواند خطاب را تلقی کند. اگر مجنونی نباشد که خطاب را تلقی کند، این مولا هزار دفعه بهش بگه لا تزنه، ای هزار دفعه بهش میگه سله، هزار دفعه بهش بگه سم، وقتی مجنونه، خب مجنون چطور میتونه تلقی بکنه؟ اصلا معنا نداره. لذا القاء خطاب به مجنون از مولای حکیم لغو است، از مولای عرفی لغو است، چه رسد به مولای حکیم. بله، عقل شرط اساسی برای چیه؟ برای این مسئله است. پس بنابراین اگر سبیگی موقعیت خود را نتوانست در برابر مولای حکیم احراز کند، یعنی اون مسئله ثواب و عقاب و مصالح و مفاسدی را که مترتب است بر اتیان اوامر و کف نفس از نواهی، اون ثواب را اصلا نفهمید، چگونه یک مولای حکیم میتواند امر و نهی را به او القا کنه؟ و این مسئله الان هست دیگه. الان بچه ای که فرض کنی که دختر 10 ساله ای که یه دختر 10 ساله دنبال عروسک میره و میخواد عروسک بخره، یا فرض کنید که پول از باباش میگیره که بره پفک نمکی از سر کوچه بخره، این الان دختر 10 ساله اصلا مصالح و مفاسد خود را الان میتوانه این چیز بکنه؟ اگر فرض کنید که پدرش 1000 تومان بده، همه 1000 تومان میره پفک میخره، پفک و بیسکویت میخره، میذاره تو خونه، اصلا نمیگه این 1000 تومان، و در موقع خوردن همش برمیداره میخوره، هر چی بهش میگن آقا کبدت از بین میره، کلیت از بین میره، معلوم نیست تو اینا چی چیه، این فقط حساب شیرینی و مزهش رو میکنه، چیز دیگر رو احساس نمیکنه. اوی که مساله و مفاسد رو نمیفهمه. درست شد؟ لذا در همین موالیان عرفی اگر پدر بیاد به او 1000 تومان بده، مردم مذمت میکنن پدر رو، میگن چرا او 1000 تومان دادی؟ بعد به او 10 تومان بدی، به اندازه یه پفک، بعد به یه بسکویت، بعد فرض کنی که به او پول بدی. و این مولای عرفی مورد مذمت مردم واقع میشه، اما اون مولای حکیم که تعلق اوامر و نواهی بر او و ترتب عقاب و ثواب بر این اوامر و نواهی مشروط به هزار وادی تو در تو و هزار سر و هزار بطن و به هزار احتماله، و اون همینطوری تعلق گرفته اوامرش به یه بچه 10 ساله، این مسخره نیست؟ آیا ما میتونیم بگیم که یه بچه 10 ساله متعلق تکلیفه؟ این اصلا امکان نداره. چطور ممکنه یه بچه 10 ساله، یه دختر 10 ساله که فرض کنیم که با مثال این کارهاش کارهای در حدی بچه است، این هم میشود که متعلق تکلیفی باشه، تکلیفی که عقاب بر این بار بشه؟ یعنی اگر یه بچه 10 ساله این فرض کنیم که صبح بلند نشد نماز رو بخونه، در همون موقع از دنیا رفت، خدا او رو عقاب میکنه؟ عقاب نداره، اصلا نمیفهمه نماز چیه. نمازم که بخونه به خاطر ترس میکنه، به خاطر جایزه میکنه که پدرش بهش میده، به خاطر از میشود که تشویق و به خاطر ترغیب و اینها میکنه. پس اون حجر اساسی و محور برای تکلیف اون در وهله اول چیه؟ اون مسئله عقل است. مسئله عقل یعنی اون کیفیت ارتباط انسان با مبدع، احراز موقعیت انسان با چی؟ با اون مبدع. این مطلب بسیار مهمی است. بر این اساس است که روایاتی که در مورد مرئه هست، که ارتداد مرئه را موجب از می شود که افنا و موجب اعدام نمی داند، ولو این که این ارتداد فطری باشه، یعنی چی؟ به همین مسئله برمی گرده. یعنی چون زن دارای غلبه احساسات بر قوای عاقله اوست، از آن قوای عاقله ای که موقعیت خود را در برابر تکلیف و در برابر مصالح و مفاسد نمیتواند اونطوری که باید و شاید بیابد و وجدان کند، لذا گفتن اگر زن آمد مرتد شد نباید او رو اعدامش کرد، بعد اون چیکار کرد؟ در مضیقه و در اینها قرار داد تا اینکه برگرده. چرا؟ چون عقل نداره. حالا عقل نداره که منظور این هست که عقل او اون عقلی که بتواند واقعا موقعیت خود را بیابد اونطور نیست و نمیتواند به مجرده. خب خیلی دیدید دیگه خودتون، پا با شوهرش دعوا میکنه به پیغمبر فحش میده. با پیغمبر چیکار داره؟ حالا با شوهر دعوا کردی، حالا شوهرت اونطوری که باید، شاید مثلا فرض کنید که محبت نکرده، لطف نکرده، اینطور نیست. اگر محبت کافی بکنه اون به پیغمبر هم فحش نمیده، همش تقصیر شوهر است.
مثلا شاید تو یه جای قاعده دیگه هم استنباط ببینید که هر جا دیدیم که احساسات غلبه داره بر عقل، اینجا میگیم خوشش اعلام نباشه، بلکه اینکه مرد خوشه طرف مردی است که پیدا مرد حالت احساسش شدیده.
بله
همین
کار میکنیم، یواش یواش. شما میخوای همین 5 دقیقه کار تموم شه. سب کنیم به قول آقایون شبه یه یواش یواش که اقلا یه چیزی بفهمیم. حالا انشاءالله ما در این بحثی که راجع بحث عقل و علم و اینها میکنیم، مطلب خیلی دامنه داره، یعنی خیلی طول میکشه و عمده کلام و محور برای بحث هم مسئله علم و جهله و مسئله برای توانه و علم و جهله و تکلیفه. این مسئله رو اگر تونستید شما در باب ارتداد از عهدش برای تمام اشکالاتی که الان در باب آزادی اندیشه و آزادی فکر و حریت فکر و اینها میکنن که در اسلام نیست و فلان و مثلا، همه اینها چیه؟ همه حل میشه و این مسئله است. و البته با اون مبنایی که به اصطلاح ما داریم بر این که فعل امام نظر امام باشه الا اینکه انسان احراز بکند مبانی را، و خیلی از روایاتی که خب در اون روایات موجب شده است که از فعل به فعل امام افاده استفاده استنباط یک حکم شرعی کردن، اونها هم مورد تجدید نظر قرار میگیره. درست شد؟ پس بنابراین مسئله اساسی بر این است که خب انسان میدونه خب یه حکمی رو که الان برای مرد و زن میاد و هیچ فرقی بین مرد و زن نیست، لا فضل العربیان علا عجمیان مثلا کذا و کذا الا به تقوا، یا یا ایها الذین آمنوا به خطاب واحد، که در اینجا رو چه لحاظی اسلام آمده مرعه را از این قاعده مستثنا کرده؟ رو چه استثنا؟ با همین ادله که ما داریم، النساء نواقص العقول و نواقص الایمان، یا و اما عائشه فقط ادرکها یا ضعف عقل النساء به نسبت به عائشه بر اون اصطلاح، یا فرض بکنی که در مورد عد میشد که وصیت امام علیه السلام به حاضرین به امام امیرالمومنین، یا در مورد کلمات پیغمبر من حیث المجموع، وقتی که ما خب حالا راجع به اونها خب حالا به اصطلاح این بحثش دیگه برای به اصطلاح فرداست، یعنی برای روز بعد ان شاء الله راجع به این قضیه که میایم بحث میکنیم، اگر ما بیام نگاه میکنیم ببینیم واقعا چه فرقی بین مرد و زنه. یه حکمی بدون دلیل نسبت به مرد تا این حد که اگر شخصی مرتد بشه اعدام بشه و همین حکم نسبت به زن ابدا، یعنی چه؟ خب این چه؟ خب این بالاخره ما نمیتونیم که به صرف تعبد بیام یه قضیه رو تعبدن بگیم که آه این مثلا تعبدن زن از اینجا قاعده مستثناست. تعبد بر نمیداره قضیه، جای تعبد نیست، خروج عن الاسلام دیگه. خروج عن الاسلام این موجب چیه؟ موجب کفره. فرق نمیکنه بین زن و بین چی بگیم، کفر موجب چیه؟ عرض میشود که اعدامه. فرقی نمیکنه بین مرد و بین زن. یه مرده میایم در اینجا میبینیم نصف یک مجتمع که زن هست یا دو سوم از این قاعده میشن چی؟ میشن مستثنا. پس فقط این حکم میمونه برای چی؟ برای مرد. که مثلا این انسان رو به این مطلب میرسونه که خب چیه قضیه؟ خب حالا شما این قضیه رو میخواید هر جهتی میخواید برای این قضیه بار کنید، مسئله اول مسئله اسلام، مسئله دین، مسئله اعتقاد. اون چه که موجب خروج است عمل ظاهر که نیست، اعتقاد انسان است نسبت به قضیه. هذا هو الاسلام، هو الاسلام فی النفس والعمل فی الخارج، الاسلام الاعتقاد بالجوانه والعمل بالجواره. درست شد؟ این اسلامه. خب این اسلام یک وقتی که این اعتقاد شد، خروج از این اعتقاد به علت من العلل و به غرض من الاغراض و به جهت من الجهاد، این چیه؟ این موجب کفره. حالا باید در اینجا ما ببینیم اینی که آمده در اسلام زن را جدا کرده از این قضیه، خب این برای چیه؟ حالا شما ضعف قوای دماغی او حساب کنید، ضعف قوای جسمانی او حساب کنید، غلبه احساسات حساب کنید، فشار کار در منزل و ثقل کار در منزل و صعوبت حساب کنید، حمل و اوضاع و تمس و ایام از می شود که ضعف او حساب کنید، به هر دلیلی و به هر جهتی شما این مطلب را مرتبط بدانید، برگشتش به این است که آت و در مقابل با این خصوصیات، البته ما که اینها را حساب نمی کنیم، ما میگیم به عقل اصلا برمی گرده، ولی بر فرض که این مسائل هم دخیل باشند، اینها موجب می شوند که عقل نتواند این مسائل را از مسائل موقعیت و خصوصیت و مسائل و مفاسد او جدا کنه. بیاد جدا کنه. فرض کنی که من باب مثال یه شخصی با یک نفر دعوا داره، بره بزنه تو سر برادر این. خب این برادر این با تو دعوا داره، تو چرا میری برادر اینو میزنی؟ حالا اگر آمد این کارو کرد، این با این برادر ده، این معلوم میشه چی؟ یه خود عقلش کمه دیگه. میگه چون الان صرف انتصاب بین این برادر با این برادر هست، اگر این یه خطای انجام داد، من عقابش رو متوجه دستم به اون نمیرسه متوجه میکنه، این معلوم کم داره، این معلوم مخبله. حالا زن هم فرض کنید که در محیط زندگی فشار بهش وارد میشه، کارش زیاده، ضعف پیدا میکنه، هر جهتی از جهات بلند میشه میاد در اعتقادش تصرف میکنه، خدا رو میذاری کنار، پیغمبر رو میذاری کنار، همه چی رو میذاری کنار، این مال چیه؟ به خاطر ضعف عقلشه دیگه. این استعداد و این قدرت برای امتیاز و برای افتراق بین این و بین این خصوصیت و بین این خصوصیت رو نداره. میاد برمیداره قضیه رو به جای دیگه سرد. به همین جهت اسلام آمده این حکم از او برداشته. گفتن اون رو در مزیقه قرار میدن تا به واسطه در مزیقه دوباره به خود برگرده. موقعیت خودش رو دوباره بازیابی کند. فرجه به او داده میشه. فرصت به او داده میشه. درست شد؟ حالا این در مورد زن. که البته خب این به اصطلاح بحثش و اینها در میان. یعنی خواهی نخواهی میاد و جهاتی که خب درش هست و اینها این بعدا میاد. من فقط خواستیم یک اشاره بکنیم. بناً علی هذا مسئله اول در باب عد می شود که تکلیف مسئله اول رشد عقلی است. اینی که عقل در یک مرحله رشد عد می شود که واقعی برای عد می شود که این چیز برسه، این خصوصیات برسه. و بر این اساس خداوند علم و جهل را قرار داده است. بر این اساس تکلیف علم و جهل. چرا؟ چون علم و جهل جدای از عقل نیست. لا یکلف الله نفسا الا وسعها فلله الحجة البالغة و امثال ذلک. حدیث رفع امثال ذلک. اینها می توانند از ادله‌ای باشند که ما باید اینها را در ان شاء الله روزهای آینده مورد دقت قرار بدیم. دیدم دیگه توانم را اول زیاد صحبت خواستم امروز در حدیث رفع اصطلاح رفع صدام آقا اینم برای شما شا حالا دقال ایشون از کجا آکی هستون سوال من
یه بلاش سوال هست بخواه کفار دادم با بپرسم بلاخره اسلام چرا روی عقیده این قدر روی سه باید گذاری کرده که باید اگر عقیده نشید باید اعلام بشه آخه چرا
این ها عرض کردن شما باید 5 دقیقه کار تموم این مسائل بعده که جهاد برای چیه لایک را افتدین چه معنا دارد اگر کسی کافر بود آیا اسلام رو احترام میگذاره یا نمیگذاره وظیفه اسلام چیه مقتضای لطف چیه این چند ماهه به دنیا آمدید
بعد از عمل هست که امامی مطرح خب پس یه خصوصیتی مصلحتی رو الان ادراک
میکنی
که امام برای چه
بله اونم میفهمه دیگه
نمیتونه الان عمل کنه
نه وقتی که احساس بکنه میبینی شاید اون خصوصیت راجع به اون نیست راجع به عامه مردم مثل هلیت شبه خم میمونه تا قبل از اینکه حکمش بیاد